پاره سوم، خوانش لیبرالیستی. لیبرالیسم محافظه‌کار فقهی. همچنان که می‌دانید، پاره اول و دوم کتاب رو پشت سر گذاشتیم و در این جلسه پاره سوم کتاب رو آغاز می‌کنیم و من این توضیح رو دوباره تکرار می‌کنم که در ابتدای هر پاره تلاش می‌کنیم تا با مبانی تئوریک هر خوانش به طور جداگانه آشنا بشیم. بنابراین در اینجا می‌کوشیم تا بنیادهای نظری و پیکربندی مفهومی لیبرالیسم محافظه‌کار مورد بحث خودمون رو معرفی کنیم. از روی کتاب میخونم که نوشتم: خوانش لیبرالیستی را در تمایز با دیگر خوانش‌ها معرفی و شناسایی میکنیم و تعریف حسین بشیریه در توصیف لیبرالیسم را به طور موقت در اینجا به خدمت میگیریم که گفته است: از دیدگاه فلسفه سیاسی، لیبرالیسم در معنای وسیع آن فلسفه افزایش آزادی فردی در جامعه تا حد ممکن است و دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است که بیشترین آسیب را به آزادی فردی میرساند. لیبرالیسم از آغاز همزاد و همراه سکولاریسم به معنای جدا انگاری دین از دولت، مدرنیسم یا سنت ستیزی، فلسفه اختیار یا جبر ستیزی، نظام نمایندگی، عقل‌گرایی، ترقی‌خواهی و علم‌گرایی بوده است. تأکید بنیادی لیبرالیسم بر حفظ تنوع در همه حوزه‌های زندگی است. از همین رو لیبرالیسم ضد وحدت‌گرایی، تمرکزگرایی، انحصارگرایی و اقتدارگرایی است. لیبرالیسم با هر گونه سنت دست و پاگیری که اختیار و قدرت بازاندیشی فرد را محدود کند مخالف است. در ادامه توضیح دادم که اما خوانش لیبرالیستی مورد بحث ما در اینجا از نوع لیبرالیسم محافظه‌کار است، به این معنا که با دستراستی ترین جناح جریان لیبرال سر و کار داریم که مبانی فکری محافظه‌کاری را و برخی از بنیادهای لیبرالیسم در هم می‌آمیزد و شاخه‌ای از لیبرالیسم محافظه‌کار را با اتکا به سنت دینی و نهاد روحانیت خلق می‌کند. از منظر تاریخی بر این امر واقفیم که اتکا به سنت دینی همواره یکی از رویکردهای شناخته شده در برخی از شاخه‌های محافظه‌کاری و همچنین لیبرالیسم محافظه‌کار بوده است. در واقع اگر بخواهیم به زبان تخصصی پیتر لاولر و راجر اسکروتن سخن بگوییم، کار پژوهشی ما درباره چهار خوانش از مطالعه یک محافظه‌کاری با گرایش شبه لیبرال یا لیبرال کانسرواتیسم در پاره دوم این کتاب آغاز شده است و اکنون در حال بررسی یک لیبرالیسم محافظه‌کار یعنی کانسرواتیو لیبرالیسم در پاره سوم کتاب هستیم. معنای آن چیزی که در اینجا نوشتم اینه که ما در پاره دوم کتاب با یه جریان فکری و سیاسی محافظه‌کاری روبرو بودیم که یک کمی گرایش شبه لیبرال داشت، اما در اینجا با یه جریان فکری و سیاسی جدیدی روبرو هستیم که تلاش میکنه خودش رو لیبرال محافظه‌کار بنامه و برخی از نمودهای اندیشه لیبرال رو نمایندگی کنه. در ادامه نوشتم: آیا محافظه‌کاری میتواند تندرو یا انقلابی باشد یا به شیوه انقلابی عمل کند؟ آیا محافظه‌کاری میتواند مدافع رویکردهای انقلابی یا حتی خشونت‌آمیز باشد؟ اغلب اوقات محافظه‌کاری به غلط مترادف با رویکردهایی نظیر اعتدال، میانه روی یا حد وسط را گرفتن پنداشته می‌شود، در حالی که محافظه‌کاری نه تنها اعتدال نیست بلکه نوعی تفرید به شمار می‌رود و می‌تواند انقلابی دو آتشه هم باشد. محافظه‌کاران در مواجهه با شرایطی که سنت را در خطر ببینند ممکن است تمامی رویکردهای انقلابی را برای حفظ و بقای سنت به خدمت بگیرند. بشیریه در ذیل سرفصل مربوط به انقلاب محافظه‌کارانه و انقلابیگری محافظه‌کاران می‌نویسد: ایدئولوژی محافظه‌کاری به منزله سنت‌گرایی بر حسب نوع سنتی که در نظر است، مثلا سنت ملی یا مذهبی یا قومی، و شیوه اقدام در جهت حفظ یا احیای سنت‌ها مانند شیوه‌های مسالمت‌آمیز یا انقلاب یا خشونت‌آمیز و میزان خصومت نظام مستقر با آرمان‌های آن، همچون خصومت نظام‌های سکولار و لیبرال با سنت‌ها، گونه‌های بسیاری پیدا می‌کند و از آنچه در غرب به عنوان سنت محافظه‌کاری شناخته می‌شود بسی فراتر می‌رود. همچنین محافظه‌کاری ممکن است میانه رو باشد، مانند کوشش برای حفظ سنت‌ها در وضعی که هنوز چندان خدشه‌ای به آنها وارد نشده است، و یا تندرو، مثلا در وضعی که آسیب‌های عمده به سنت‌ها وارد شده و احیای آنها مستلزم اقدامات انقلابی است. محافظه‌کاری تندرو اغلب به شکل انقلاب محافظه‌کارانه در می‌آید. در ادامه توضیح دادم که به همین سبب نیز نباید از اینکه لیبرالیسم محافظه‌کار مورد مطالعه ما، یعنی این چیزی که در حال مطالعهش هستیم در این پاره کتاب، از انقلاب 57 طرفداری می‌کند شگفت زده شویم، بلکه باید آن را واکنشی در دفاع از سنت‌ها تلقی کنیم. این عبارت ترکیبی محافظه‌کار انقلابی و انقلاب محافظه‌کار را می توانیم در آثار اندیشمندان دیگری نظیر یدالله مقن نیز بیابیم. مقن در توصیف این مفهوم می نویسد: انقلاب محافظه‌کار برخلاف آنچه پنداشته می شود در دوره وایمار مصطلح شد، نه در سال 1949، ولی در حقیقت این اصطلاح در 1927 رایج شد. موقعاً همانجا توضیح داده است که مایکل فروند در سال 1932 کتابی به نام جورج سورل محافظه‌کار انقلابی می نویسد و ظاهراً پس از آن مفاهیمی مانند محافظه‌کار انقلابی و انقلاب محافظه‌کار وارد ادبیات سیاسی مکتوب می شود. فصل هفتم، منتقدان، راویان و پیروان خوانش لیبرالیستی. اجازه بدید تو از روی کتاب بخونم که نوشتم: برخی از پیروان اندیشه طباطبایی خوانش لیبرالیستی از آثار او دارند، هرچند که به طور کلی در یافتن کسانی که طباطبایی را لیبرال بدانند در مضیقه هستیم. در اینجا ناگزیریم تا واژه لیبرالیسم را با در نظر گرفتن مجموعی از ملاحظات به کار ببریم و تبصره‌هایی را به آن بیفزاییم. محمد قوچانی ویژگی قابل تأمل آرای طباطبایی را تجمیع آزادی و دین می‌داند و درباره خوانش خودش از طباطبایی می‌نویسد: نمی‌دانم فهم من از طباطبایی چند اندازه به او ربط داشت، اما فکر کردم پروژه به خطا رفته جمع آزادی و دین را می توان از طریق یک لیبرالیسم محافظه‌کار داخل پرانتز آزادی خواه علاقه‌مند به سنت پرانتز بسته پس گرفت. در ادامه اینطور توضیح دادم که قوچانی طی سالهای اخیر آخرین دیدگاه‌ها و نظراتش را در یک مجموعه 5 جلدی مدون و منتشر کرده است و البته همین امر فرصتی را فراهم می‌سازد تا بررسی و نقد آرا و نظرات او به عنوان نماینده خوانش لیبرالیستی از طباطبایی میسر باشد. همونطور که قبلا توضیح دادم، تعداد کسانی که طباطبایی رو لیبرال بدونن خیلی کم هستند و در پیدا کردن شخصیت‌هایی که طباطبایی رو لیبرال بشناسن در مضیقه هستیم. در ادامه اینطور نوشتم که مجموعه 5 جلدی به لحاظ محتوا، مجموعه 5 جلدی قوچانی منظورمه، از 3 حوزه تشکیل شده است. حوزه ای از آن یک تاریخ نگاری مفصل و ارزشمند درباره الهیات سیاسی در ایران و اسلام است. البته در پاورقی توضیح دادم که مرادم از مفصل و ارزشمند بودن تاریخ نگاری انجام شده کامل بودن، بی‌طرف بودن یا بی نقص بودن اون نیست، چرا که از منظر الهیات سیاسی رخدادهای دیگری نیز در تاریخ ایران وجود دارند که می توانستند در کتاب مطرح شوند، از جمله مواجهه روحانیون دوره صفویه با دگراندیشان دینی و اهل تسنن یا مسئله بهائیت و شیوه مواجهه اهل تشیع با آن می توانستند نادیده گرفته نشوند یا جای فربهتری را در کتاب الهیات سیاسی داشته باشند. اما به هر حال از موضع یک کتابخان علاقه‌مند به امر پژوهش، اثر پژوهشی قوچانی را منبع ارزشمند و ماندگار می‌دانم. بنابراین دوباره برمیگردم به اون چیزی که اونجا نوشته بودم. توضیح دادم که مجموعه 5 جلدی قوچانی به لحاظ محتوا از 3 حوزه تشکیل شده است. حوزه یزان، یک تاریخ نگاری مفصل و ارزشمند درباره الهیات سیاسی در ایران و اسلام است که اون پاورقی رو در مورد این مفصل و ارزشمند توضیح دادم. در ادامه گفتم که حوزه دوم تحلیل ها و نتیجه گیری هایی را شامل می شود که می توانیم با آنها موافق نباشیم. دست آخر، مرامنامه حزب کارگزاران سازندگی به شکلی معنادار بخش کوچکی از محتوای این اثر را به خود اختصاص داده است. تلفیق آن کار تئوریک، یعنی تاریخ نگاری ها و تحلیل ها از یک سو و آن مرامنامه از سوی دیگر، این پیام را به مخاطب خود منتقل می کند که آنچه در این مجموعه عرضه شده است بنیانهای تئوریک حزب کارگزاران سازندگی را تشکیل می دهد. جانمایه ادعای قوچانی در آن اثر از این قرار است: روحانیت همان گونه که 100 سال قبل دولت ایران را مشروطه کرد و همان گونه که 3 دهه قبل مشروطیت را به جمهوریت ارتقا داد، اکنون جمهوریت را بیش از پیش به صورت دولتی مدنی نزدیک می کند و در این حال نهاد مرجعیت و روحانیت و رهبری مذهبی همچنان پابرجا خواهد بود و اسلامی سازی جامعه همچنان بر عهده نخبگان حوزه قرار خواهد داشت. دین در ایران هرگز از حوزه عمومی خارج نمی شود، اما دولت بیش از پیش از صورت لویاتانی اسلامی به هیئت سازمانی مدنی در خواهد آمد. این نوشته قوچانی، این چیزی که در اینجا گفته شده و من توضیح دادم که این جامایه ادعای قوچانی است، بسیار بسیار مهمه و شاید لازم باشه که مخاطب این پادکست چند بار دیگه این پاراگراف رو با دقت گوش کنه. در ادامه اینطور نوشتم که به نظر میرسد که رابطه قوچانی با طباطبایی صرفاً یک رابطه تئوریک و استاد و شاگردی نبوده است. قوچانی نه تنها بخشی از مواد خام سیاسی مورد نیازش را از آثار طباطبایی استخراج کرده است، بلکه موفق شده است تا در انتخابات ریاست جمهوری 1388 طباطبایی را مجاب به حمایت از کاندیدای حزب اعتماد ملی و کارگزاران، یعنی مهدی کروبی، نماید. به طوری که طباطبایی در مصاحبه با رضا خجسته رحیمی در روزنامه اعتماد ملی، ارگان مطبوعاتی حزب اعتماد ملی، ضمن ابراز حمایت از مهدی کروبی میگوید: من فکر میکنم که مهدی کروبی با برنامه‌هایی که داشته این قابلیت را نسبت به دیگران بیشتر دارد و بعد از ایشان هم البته محسن رضایی تنها نامزد دیگری است که از برنامه برخوردار است و معقول‌تر است. در ادامه توضیح دادم که در آن ایام مهدی کروبی خود صاحب امتیاز روزنامه اعتماد ملی بود و قوچانی نیز به عنوان سردبیر همان روزنامه در آن مصاحبه حضور داشت. البته به شرحی که در پی خواهد آمد، بعدها قوچانی به عضویت حزب کارگزاران سازندگی در می آید. قوچانی موضع خود را درباره لیبرالیسم چنین تصریح می کند: از لیبرالیسم نمی توانیم کلیت آن را بپذیریم. اصلا هیچ مکتبی را نمی توانیم بدین معنا بپذیریم. اما حکومت قانون را در اسلام می توانیم بپذیریم. اقتصاد آزاد را در اسلام می توانیم بپذیریم. حقوق انسان را می توانیم بپذیریم. در مورد این ستا اجمالا می توانم بگویم مشکلی نیست. در ادامه اینطور نوشتم که قوچانی خود را مدافع لیبرالیسمی مبتنی بر آزادی مثبت می‌داند که بر علیه دولت، ملت و سنت نیست و در واقع مدافع فریدام است و نه لیبرتی. در ادامه توضیح دادم که قوچانی برای نشان دادن اهمیت پیوند دین با لیبرالیسم به سراغ مهدی بازرگان و جان لاک می رود. او بر مسیحی بودن و دیندار بودن جان لاک به عنوان یکی از نظریه پردازان لیبرالیسم تاکید می کند و آراء مهدی بازرگان را به عنوان نسخه وطنی از لیبرالیسم اسلامی می ستاید. با اتکا به این مقدمات، قوچانی چنین لیبرالیسمی را لیبرالیسم محافظه‌کار می‌نامد و سپس در تقابل با آن نسبت به اشاعه لیبرالیسم لائیک ابراز نگرانی می‌کند. لیبرالیسمی که به زعم او تمامیت‌خواه است. قوچانی در دفاع از وجه دینی اندیشه بازرگان و جان لاک می‌نویسد: لیبرالیسم جان لاک و مهدی بازرگان لیبرالیسمی محافظه کارانه در برابر لیبرالیسم تمامیت خواهانه است. در ادامه نوشتم که قوچانی لیبرالیسم غیر دینی را لیبرالیسمی لذت جویانه و ضد ارزش می داند. در تقابل با آن لیبرالیسم محافظه کارانه و دین محور را فضیلت گرایانه و ارزش مدارانه معرفی می کند. قوچانی از یک سو منتقد سرسخت سکولاریسم است و کوشش برای جدایی دیانت و سیاست را نکوهش می کند. اما از سوی دیگر در سودای برقراری حکومتی غیر تئوکراتیک یا غیر دین سالار است و گمان می کند که دست یافتن به چنین حکومتی با اجتهاد در فقه میسر خواهد بود. خب اینجا با همون ماجرای اجتهاد در مدرنیته طباطبایی مواجه می شیم که طبیعتاً هر کدوم از پیروان و رهجویان طباطبایی به فراخور خواستگاه و تمایلات و اهداف سیاسی خودشون از اون بهره برداری میکنن. در ادامه نوشتم که همچنان که پیشتر گفته شد میتوانیم اجزای سنت قدمایی طباطبایی را از حیث مفهومی به سه جزء شامل سنت دینی، سنت حکمرانی و سنت ملی تفکیک کنیم. لیبرالیسم محافظه کار قوچانی از میان این سه سنت دینی را ارجح می داند و بر اهمیت و نقش کلیدی آن پای می فشارد. طباطبایی پیروزی مشروطه را دستاورد نهاد روحانیت و اصلاح فقهی می دانست و قوچانی نیز موفقیت های گذشته و آینده ایران را به روحانیت نسبت می دهد و در تأسیس از طباطبایی می نویسد حکومت قانون و حقوق انسان را میتوان با اجتهاد در فقه شیعه به دست آورد، نه با عبور از آن. کتاب پنج جلدی محمد قوچانی با نام الهیات سیاسی، یعنی کتابی که مرجع ما برای این بحث ها هستش، بیانگر موارد مهمیه و در واقع بخشی از اون شبیه یه مانیفسته. اولا قوچانی در جاجای این کتاب نسبت به طباطبایی اظهار ارادت میکنه و به نوعی خودش رو وامدار و رهرو و متأثر از جواد طباطبایی میدونه و تاکید داره که نظریاتش استوار بر آموزه های او هست. دوم اینکه قوچانی در این اثر روحانیت رو یگان عامل یا عامل اصلی موفقیت ها و دستاوردهای اجتماعی و سیاسی ایران حداقل تا 150 سال گذشته میدونه. اجازه بدید تا یه بار دیگه این عبارت رو از کتاب قوچانی بخونم که نوشته: روحانیت همان گونه که 100 سال قبل دولت ایران را مشروطه کرد و همان گونه که 3 دهه قبل مشروطیت را به جمهوریت ارتقا داد، اکنون جمهوریت را بیش از پیش به صورت دولتی مدنی نزدیک می کند. در این حال نهاد مرجعیت و روحانیت و رهبری مذهبی همچنان پابرجا خواهد بود و اسلامی سازی جامعه همچنان بر عهده نخبگان حوزه قرار خواهد داشت. دین در ایران هرگز از حوزه عمومی خارج نمی شود. نکته سومی که باید بهش توجه کنیم اینه که به موازات به نظر میاد که قوچانی مقصر و عامل اصلی تمام مشکلات جامعه ایرانی رو روشنفکران می دونه. یعنی در یک سو ما با نهاد روحانیتی مواجه هستیم که عامل و قهرمان همه کامیابی های جامعه ایرانی طی 150 سال گذشته است و در سوی دیگه نهاد روشنفکران ما علت العلل اصلی همه ناکامی های ما در این مدت معرفی میشه. چهارمین نکته اینه که قوچانی تأکید داره که اسلامی سازی جامعه همچنان بر عهده نخبگان حوزه قرار خواهد داشت. بنابراین قوچانی معتقد و مروج این ایده است که یکی از مسئولیت‌های مهم حوزه‌های علمیه کوشش برای اسلامی سازی جامعه است. پنجمین نکته که باید بهش توجه کنیم اینه که قوچانی می‌نویسه حکومت قانون و حقوق انسان را می توان با اجتهاد در فقه شیعه به دست آورد، نه با عبور از آن. بنابراین قوچانی بر این باوره که ما باید از طریق اجتهاد در فقه شیعه به توسعه سیاسی دست پیدا کنیم. در واقع نباید به این موضوع مهم کم التفاتی کنیم که عبارت حاکمیت قانون بین قوچانی و لیبرال ها صرفا یک اشتراک لفظی هستش و هر دو طرف ماجرا منظورهای کاملا متفاوتی از قانون دارند. از منظر لیبرال ها حقوق اساسی فرد زیربنای قانون هستش و برای نگرشی که قوچانی مدافع اون هست، احکام شرعی و فقهی هستند که زیربنای قانون را تشکیل میدن. ششمین نکته که نباید از نظر دور داشت اینه که حضور مرامنامه حزب کارگزاران سازندگی به شکل معناداری در انتهای جلد چهارم کتاب قوچانی این پیام رو به مخاطب منتقل میکنه که احتمالاً تمامی چیزهایی که قرار بوده حزب کارگزاران به صورت تلویحی بیان کنه در این کتاب از زبان نایب رئیس کمیته سیاسی حزب یعنی قوچانی بیان شده. محمد قوچانی در ابتدای این پیوست مینویسه در سال 1393 از سوی هیئت مؤسس حزب کارگزاران سازندگی ایران به عضویت مرکزی این حزب دعوت شدم و سپس در نخستین کنگره این حزب سیاسی به عضویت شورای مرکزی درآمدم و در شورای مرکزی هم عضو و نایب رئیس کمیته سیاسی شدم. در آن زمان سخنگوی کارگزاران سازندگی اعلام کرده بود که این حزب خود را لیبرال دموکرات مسلمان می‌داند. همین اندیشه سبب شد من این دعوت را بپذیرم. یکی از نخستین مأموریت‌ها و مسئولیت‌های نویسنده تهیه و تدوین سند مواضع حزب کارگزاران سازندگی ایران بود که در سال 1394 طی 10 جلسه کمیته سیاسی بر اساس پیشنویس نگارنده یعنی منظور خود محمد قوچانی هستش طرح و تصویب شد. نکته هفتم مورد عنایت ما اینه که کاندیدای حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات ریاست جمهوری 1388 مهدی کروبی بود. یعنی حزب کارگزاران در اون انتخابات هم مدافع روحانیت ظاهر شد و حتی ترجیح داد تا آرای اصلاح طلبا بین میرحسین موسوی و مهدی کروبی تقسیم بشه. فصل هفتم در اینجا به پایان میرسه و در فصل هشتم ما به نقد این خوانش از طباطبایی خواهیم پرداخت. Thank you.